باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره 15 آبان ماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاده. ششمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی آذر ماه امسال به میزبانی واحد کرج برگزار میشه و علاقمندان تا 15 آبان ماه مهلت دارن آثار خودشون رو به این جشنواره ارسال کنن. مهمترین اهداف برگزاری جشنواره فناوری نانو حمایت از توسعه علم، فناوری و تجاری سازی محصولات نانو، همچنین شناسایی و تقدیر از افراد حقیقی و حقوقی توانمند و فعال در حوزه فناوری نانو در سطح دانشگاه آزاد اسلامیه. هدایت فعالیت‌های واحدهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی فعال دانشگاه به سمت فناوری نانو و تشویق فعالیت‌های پیشرو در این زمینه از اهداف دیگه برگزاری این جشنواره است. امکان برگزاری آثار علمی مرتبط در سایت جشنواره به نشانی www.6nanoft.ir برای محققان، استادان و دانشجویان تا 15 آبان ماه میسر.
رهاورد. در صفحه بهداشتی پزشکی این مجله قصد داریم از اختلال آپنه خواب بگیم. وقفه تنفسی در خواب یا قطع تنفس در خواب یا آپنه خواب یک اختلال است که باعث توقف تنفس برای مدت کوتاهی در طول خواب میشه و در صورت درمان نشدن به موقع عواقب و صدمات جبران ناپذیری داره. خطر ابتلا به فشار خون بالا در افراد مبتلا به آپنه خواب درمان نشده بیشتر از سایرینه. این ناهنجاری به ویژه در سالمندان و افراد چاق سبب بروز اختلال جدی در خوابیدن میشه. توضیح بیشتر رو از زبان آقای دکتر مصطفی امیری متخصص مغز و اعصاب بشنوید.
سلام، شب و روزتون خوش. دکتر مصطفی امیری هستم، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب. یکی از اختلالاتی که بسیار ناشناخته باقی مونده اختلال آپنه خواب یا همون وقفه تنفسی هین خوابه. آپنه خواب با وجود این که اختلال بسیار شایعیه، مخصوصا بین آقایون و بین افرادی که اضافه وزن دارن بسیار بیشتر دیده میشه، آپنه خواب با وجود این که بسیار شایعه و قابل درمانه، متاسفانه خیلی شناخته شده نیست و اغلب افرادی که آپنه خواب دارن خودشون نمیدونن که دچار این اختلال هستن. حتی در کشورهای پیشرفته هم اختلال آپنه خواب هنوز به خوبی تشخیص داده نمیشه و بسیاری از افرادی که آپنه خواب دارن هنوز از اختلال خودشون خبر ندارن. آپنه خواب معمولا خودش رو با خور و پف شبانه نشون میده. این خور و پف شبانه معمولا تو افرادی که وقفه تنفسی دارن یا آپنه خواب دارن میتونه بسیار شدید باشه. معمولا کسی که آپنه خواب داره صدای خور و پفش بسیار بلنده، معمولا صدای خورپوفش دائمیه، اینجوری نیست که یه شب داشته باشه یه شب نداشته باشه. معمولا خورپوفش در وضعیت‌های مختلف، یعنی به پهلو و تاغواز، همچنان ادامه پیدا میکنه و این افراد اغلب علاوه بر این علائم شبانه طی روز هم دچار مشکل هستن، یعنی تمرکزشون کاهش پیدا کرده، بسیاری از این افراد انرژی طول روزشون کمتره، احساس خواب‌آلودگی میکنن، اگر رانندگی کنن به مدت مخصوصا طولانی به سرعت خوابشون میبره و این افراد تو طول شب هم به جز علائمی که گفتیم دچار علائم دیگه ای هم ممکنه باشن. ممکنه بارها این شب از خواب بیدار بشن با یک احساس خفگی و احساس تنگی نفس، ممکنه که دهنشون خشک بشه، ممکنه با سردرد صبحگاهی از خواب بیدار بشن. اینا همه علائمیه که به نفع وقفه تنفسی هینه خوابه. وقفه تنفسی هینه خواب یا همون آپنه خواب حتما نیازمند بررسی طبی توسط انجام تست خوابه و احتمالا اگر که آپنه خواب در تست خواب مشخص بشه، آپنه خواب معمولا نیازمند درمانه. آپنه خواب اگر درمان نشه منجر به عوارض خیلی جدی میشه. بعضی از این عوارض مثل افزایش فشار خون، افزایش ریسک دیابت، افزایش ریسک سکته قلبی و سکته مغزی، اینا عوارضی هستن که معمولا طی سالها ایجاد میشن. یعنی فرد باید آپنه خواب رو برای سالها داشته باشه و آپنه خوابش درمان نشده باشه تا این عوارض براش ایجاد بشه. بعضی از عوارض آپنه خواب هم با سرعت بیشتری ایجاد میشن، مثل همین کاهش تمرکز طی روز و اینکه فرد احساس کنه که حافظش مثل قبل نیست، اینا ممکنه خیلی زودتر ایجاد بشه. هر مرتبه که آپنه خواب در طول شب اتفاق میفته، فرد دچار یک وقفه تنفسی و دچار افت اکسیژن خون میشه و این کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها و علل خصوص کاهش اکسیژن رسانی به مغز باعث میشه که فرد در طولانی مدت در معرض آسیب‌های مختلفی قرار بگیره. آپنه خواب به راحتی قابل درمانه، ولی قدم اول اینه که مراجعه کنیم به پزشک برای تشخیص آپنه خواب.
در آخرین صفحه این مجله میخواییم از کرونا و ویتامین دی بگیم. به گفته کارشناسان، ویتامین دی نقش مهمی در قسمت‌های مختلف بدن بر عهده داره که یکی از اونها تقویت سیستم ایمنی. اگه میزان ویتامین دی در بدن کم باشه، بدن در مقابل بیماری‌های عفونی از جمله ویروس کرونا دچار حساسیت بیشتری میشه. راه‌های تأمین ویتامین دی شامل نور خورشید، منابع غذایی مثل ماهی‌های چرب، روغن کبد ماهی و به مقدار کمتر تخم مرغ و مکمل ویتامین دی.
با امید به رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر، خدا نگهدار. ایران را بشنویم.
تمام جای دنیا رو بگردی، نمیشه ذره ای از خاک ایران. برام ایران پر از عشق و امیده، بمون جاوی ای خاک دلیران. وطن سبز و سفید و قرمز تو، برای هستی من تار و پوده، برام مثل شکوه افتخاره، خلیج تو همیشه فارس بوده. تپش های دلم هر لحظه میگیره، وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم اینو، وطن تو بی نظیری بهترینی. قلبت دماوند و سهنده، چشمات بغز کار اونجا گرفته، توی رگهای تو خون سیاهش، دستات دشته هامون ها گرفته. همه تو لالگون از خون یانم، تو خاک سر بلند سر بدانم. وطن پاینده باشی تا همیشه، تن من مشتی از خاک تو ایران. تپش های دلم هر لحظه میگه، وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایران، وطن تو بی نظیری بهترین. قلبت دماوند و سهنده، چشمات بغز کار اونجا گرفته، توی رگهای تو خون سیاهش، دستات دشته هامون ها گرفته. تا تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی، همیشه خاک تو میبوسم ایرو، وطن تو بی نظیری بهترین.
این روز چهارشنبه‌تون بخیر و سپاسگزاریم که تا این لحظه رادیو ایران رو همراهی کردید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زندگی بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو به شما خوبان تقدیم می‌کنیم. امروز چهارشنبه پنجم آبان ماه سال 1400، ساعت 12:43 است. همون گونه که اطلاع دارید، رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و جمعی از مسئولان نظام مسائل مهمی رو در خصوص رویکردهای جدید در جهان اسلام و اهمیت وحدت ملل مسلمان و تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شؤون زندگی و حاکمیتی، نکات بسیار مهمی رو مطرح کردند که امروز به ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت. خواهش میکنم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. سامانه پیامکی 3900 هم در اختیار شماست. میتونید سوال یا پیامکی اگر دارید در این خصوص برای ما ارسال کنید. مهمانانی در استودیو داریم، به صورت تلفنی هم با کارشناسانی در این زمینه صحبت خواهیم کرد. برنامه بحث روز به روال همیشه به مهمترین موضوعات هفته میپردازه. فکر میکنم دوستان من یک بسته ورودی رو آماده کردن در مورد همین برنامه، یعنی بحث اتحاد جهان اسلام و بیانات رهبر معظم انقلاب. میشنویم و برنامه رو انشالله ادامه میدیم.
هفته وحدت مهمترین پیامش وحدت بین مسلمانه، که از هر گونه تفرقه و اختلافی که دشمنای ما در خارج از کشور، چه اسرائیل چه آمریکا چه انگلیس، دارن نقشه میکشن که وحدت بین مسلمان‌ها رو به هم بزنن. مهمترین پیام هفته وحدت فقط وحدت بین مسلمان‌هاست، چه شیعه چه سنی. گول این شبکه‌های انگلیسی و این شیعه جدید لندنی رو که تقریبا چند وقت باب شده، گول این رو چیزا اصلا نخورن. گوش کنن به حرف رهبرمون که مدام دارن از وحدت صحبت میکنن و فقط حواسشون به ولایت باشه.
پیام هفته وحدت اینه که به نظر من باید همدل باشیم. اگه ما همدل باشیم 100% میتونیم که پیشرفت کنیم. از اون طرف از دولت محترم اینو میخوایم که 100% برای اهل سنت، مخصوصا منطقه بلوچستان، یه کارایی بکنن که واقعا یه قشرن که همیشه تو جنگ، تو لحظه‌های سخت به درد این مملکت خوردن. و از اون طرف الان میبینیم جایی که وحدت ندارن خیلی مشکل دارن، مخصوصا مثلا حالا عراق مشکل داشتن ولی الحمدلله با هم دیگه اتحاد پیدا کردن که الان داعش کردن بیرون، یا سوریه این مشکل پیدا کردن. ما باید به اون طریق دیگه نرسیم، به اون راه نرسیم که دیگه این آسایشمون امنیتمون از دست بره.
هفته وحدت اتحاد بین مسلمانان با توجه به مشکلاتی که امروز به وجود اومده به دلیل جهان اسلام نیاز به همدلی ما داره، چه شیعه چه سنی، هر دو تاشون قبله واحد، خدای واحد، پیامبر واحد، کتاب واحد رو دارن و هیچ مشکلی رو ما نداریم. ولی افراطیای تو هر مذهبی چه شیعه چه سنی باعث شده که ما مشکلاتمون روز به روز بیشتر بشه. تا جهان اسلام میتونه به تمام قدرت ها ما بتونیم پیروز بشیم و جهان استکبار نتونه با ما به ما زور میکنه و بخواد مشکلاتو برای ما تا امروز که وجود آورده به وجود.
پیام هفتاد وحدت باید سنی‌شی همه یکی باشه، برادر بشیم، نذاریم بیگانا دخالت کنه، نذاریم بیگانا مثلا فرصت طلبی کنه، ما با اتحاد داشته باشیم، باید پشت سر هم دیگر وایسیم.
الان متاسفانه یه جوری شده یه افرادی افراطی اومدن دارم بین شیعه و سنی اختلاف میندازن. من خودم سنی ام، الان با دانشجوهای شیعه توی خوابم، مشکلی هم ندارم، فقط از بیرون یه تعدادی از افراد هستن که دارن تفرقه میندازن بین شیعه و سنی، بین مسلمان، تا مسلمان ها از هم بپاشن تا اون وعدتی که میخوان بهش نرسن.
خب خیلی ممنونیم از گزارشی که دوستان تهیه کرده بودند و با اعلام ساعت 12:47:23 برنامه بحث روز رو پی میگیریم. از خانم عبدالوند همکار خوبم هم ممنونم که به استودیو تشریف آوردند. خانم عبدالوند روز شما
سلام به شما آقای قربانی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز و شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که خیلی حالتون خوب باشه و به دور از کرونا باشیم. آمار هم داره میاد پایین، حال ما هم بهتر میشه خدا رو شکر. امیدوارم که برف و بارون هم شروع کنه نزول برکت داشته باشیم. آقای قربانی با اجازه شما و شنوندگان عزیز من سوال برنامه رو اعلام کنم. به نظر شما علت تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری بر مسئله وحدت جهان اسلام چیست؟ گزینه یک، وجود برخی اختلافات میان طرفداران مذاهب. گزینه دو، تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها. گزینه سه، ترس دشمنان از افزایش قدرت جهان اسلام در سایه وحدت. و گزینه چهار، وحدت عاملی برای قوی شدن مسلمانان. خواهش میکنم هر کدوم از این گزینه ها در نظرتون هست به سامانه 30900 برای ما پیامک بکنید. ضمن ما سوالات شما رو هم حتما به کارشناس محترم برنامه و کارشناسان برنامه اعلام میکنیم. ضمن این که خیلی خوشحال میشیم اهل سنت و سنی های عزیز هم با برنامه ما تماس بگیرن، حس و حالشون رو از بحث وحدت بین شیعه و سنی هم اعلام بکنن.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند. خب آقای دکتر بشیر سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب مهمان حضوری برنامه هستند. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز که ما را از کانال رادیو ایران میشنوم، من هم خدمت شما و سرکار خانم و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. ابتدا عرض بکنم که دانشگاه ما دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران هست و بدین وسیله من تصدیق میکنم بله. دانشگاه ادیان و مذاهب در قم هست و
خیلی متشکرم از اصلاحی که کردید. دانشگاه مذاهب اسلامی
بله. در تهران.
خیلی ممنونم آقای دکتر سلیمی. رهبر معظم انقلاب بر دو مسئله در دیدار اخیر تاکید داشتن، یکی این که در واقع وظیفه امت اسلامی این هست که جامعیت اسلام رو که در تمام شؤون برنامه، هدف و در واقع نقشه راه داره تبیین بکنه، و یکی هم بحث تقویت اتحاد مسلمانان، دو وظیفه بسیار مهم و محوری. اگه موافق باشید ابتدا در مورد اهمیت وحدت صحبت کنیم. چرا به نظر شما وحدت مهم هست برای جهان اسلامی که بیش از 1.5 میلیارد از جمعیت جهان رو در اختیار داره، سرمایه های بزرگی رو در اختیار داره؟ چرا وحدت میتونه آینده روشنتری رو برای جهان اسلام رقم بزنه؟
بله، عرض کنم که خب در خصوص وحدت و اتحاد مسلمین خیلی صحبت شده و از زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت بنیان گذاری کردن موضوع تار و تقریب رو و پایه های اون شکل گرفت، خب در ضرورت وحدت خیلی صحبت شد، خیلی بحث ها شد، ولی همه ما امروز میدونیم و برای همه ما روشنه که در سایه با هم بودن و یک دل بودن ما میتونیم پیشرفت بکنیم و قوی بشیم. گزینه چهارم سوال پیامکی شما بود که من با اجازه شما به چهارمی نظر دارم. عرضم بزرگتون که و در جامعه‌ای که در اون اختلاف نظر باشه، با هم نسازن و اختلاف نظرها رو تو هم حل نکنن، اینها نمیتونن پیشرفت بکنن و دشمن حتما از این گسست سوء استفاده خواهد کرد. و خیلی مختصر پاسخش رو بنده به این شکل به محضر شما و شنوندگان محترم عرض میکنم.
بله، خیلی ممنونم از شما خانم عبدالوند. فکر میکنم بعد نیست در ابتدای برنامه باز هم شما سوال پیامکتون رو اعلام بکنید.
بله،
دوستانی که به تازگی به جمع شنوندگان ما پیوستند شاید علاقمند باشن که شرکت کنند.
آقای قربانی، یه نکته ای رو بگم که دوستان اهل تسنن از زاهدان، از کرمان و از شهر کرد و کرمانشاه به ما پیامک دادند و 918-6420 گفتن که وحدت بین شیعه و سنی یعنی قوی تر شدن کشور ما ایران. گزینه سه رو هم برای ما فرستادن. آقای ناصر ریگی مقدم از زاهدان هم گفتن تمام موارد و گفتن که اهل تسنن هستن. آقای ابراهیم شادی از کرمان اهل تسنن هستن، 910-54-12 که گفتن مهمترین نکته وحدت بین شیعیان و سنی ها این هست که اگر اونها به موفقیت نرسن یعنی استکبار جهانی توانسته موفق باشه. حالا این گزینه هایی هستش که آقای کرم علی از گیلانه کرمانشاه اگر اشتباه نکنم و آقای فرشاد نیستانی از هرسین هم برای ما پیامک فرستادن. خیلی ممنونم. من سوال پیامکی هم بخونم بعد شما با آقای دکتر سوالاتتون رو مطرح بکنید. به نظر شما شنوندگان عزیز علت تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری بر مسئله وحدت جهان اسلام چیست؟ گزینه یک، وجود برخی اختلافات میان طرفداران مذاهب. گزینه دو، تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها. گزینه سه، ترس دشمنان از افزایش قدرت جهان اسلام در سایه وحدت. و گزینه چهار، وحدت عاملی برای قوی شدن مسلمانان. 3900 سامانه پیامکی ما هم هست.
خیلی متشکرم ازتون خانم عبدالوند. خب آقای دکتر سلیمی، بحث دیگری رو با شما مطرح میکنم. این هست که از نگاه رهبر معظم انقلاب ما در مراحل در واقع پنجگانه تحقق تمدن اسلامی اصلی ترین مسئله بحث وحدت هست که میتونه هم ظرفیت های داخلی و هم ظرفیت های بین المللی رو در جهان اسلام در واقع به مرحله اجرا در بیاره. شما در این خصوص نظرتون چی هست و یه قدری مستاقی تر هم صحبت کنیم که برای من شنوندگان عزیز هم جذابیت بیشتری داشته باشه، این که اصولاً در واقع از چه زوایایی باید به این بحث نگاه کنیم، وحدت شیعه و سنی، و چرا در طول این سالها اینقدر دشمن روی این موضوع تمرکز داره در این که افتراق ایجاد بکنه، انشقاق ایجاد بکنه و سرمایه گذاری زیادی هم وجود داره در این زمینه.
خواهش میکنم. عرض کنم که مطابق برگزاری 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران که از 27 مهر ماه تا 2 آبان امسال در جریان بود، در 2 آبان ماه امسال خب مهمانان مراسم به خدمت مقام معظم رهبری رسیدن و ایشون نکات مهمی رو مورد تاکید قرار دادن که در ابتدای عرایزتون هم جناب عالی به درستی به برخی کلید واژه های اون اشاره کردید. خب طبیعی است که مقام معظم رهبری اتحاد بین مسلمین رو یک فریضه قطعی قرآنی میدونن، یعنی یک چیز دل بخواهی نیست که حالا بعضی مواقع باشد بعضی مواقع نباشد. حضرت آقا با توجه به آیه شریفه و اعتصموا به حبل الله جمیعا، این اعتصام رو امر میدونن، یعنی این امر تکلیف بر همه مسلمین. و باز در صحبتاشون فرمودن که وحدت امروزی یک تاکتیک نیست، یک امر اصولیه. و همچنین نکات دیگری رو فرمودن که حالا در ادامه بهش میرسیم. چهارمین یا پنجمین مورد اون ایجاد تمدن نوین اسلامی بود که باز در اونجا نکاتی مد نظر هست و کارهایی شده. خب برای موضوع وحدت اگر بخوایم نسخه های عملیاتی الان بدیم که چه بکنیم این وحدتی که الان هست شرایطش بهتر بشه، میتونه شئون مختلفی داشته باشه که قطعا بدخواهانی داره در دنیا و استکبار جهانی هم تلاش میکنه که فرق تسد باشه، تفرقه بیاندازد تا حکومت بکند. یکی از مواردی که میتونه شکل بگیره مناسبات اقتصادی کشورهای اسلامی با هم هست. خوشبختانه در کنفرانس اخیر که ازش داریم صحبت میکنیم، مسئله مناسبات و تقویت اقتصادی بین کشورها و مطرح شد. داشتن یک سازمان اقتصادی اسلامی و استفاده از پول مشترک در برابر دلار و یورو مطرح شد. این میتونه که یک عرضه بدارم که فاکتور خیلی مهم باشه. فرمودید که با مصداق عینی بگیم. خب وقتی که مصداق عینی بخوایم بگیم در زیر مجموعه همین مورد اقتصادی که عرض کردم، یک مقدار باید آسیب شناسی بکنیم. من به یک مورد اکتفا میکنم. جلسه ای بود میان اتاق بازرگانی ایران و کشور تاجیکستان. خب کشور تاجیکستان علاوه بر این که با ما هم مرز هست و مسلمان هست، یه چیز دیگه هم افزون بر این داره. اون چیه؟ اون مسئله زبان مشترک هست، یعنی تاجیک ها فارس زبان هم هستن. خب صحبت های زیادی بین اونها و اتاق بازرگانی ها مشخصا دوستانمون در استان سیستان و بلوچستان شده بود. مشکل تعرفه رو مطرح کردن که چرا مناسبات اقتصادی ما و تاجیکستان به عنوان کشور دوست، همسایه، همزبان و مسلمان، عرض کنم که چه بکنیم که این بهتر بشه. گفتن مثلا تعرفه های بین دو کشور باید بازبینی بشه. خب همین مناسبات اقتصادی میان مسلمانان از طریق یک پول واحد، از طریق یک شبکه بانکی داخلی واحد که حالا آمریکا هم نتونه تحریم‌های بانکی رو وضع بکنه، میتونه که شکل بگیره. شما عرضه بدارم که و اینها میتونه یکی از گام‌های عملیاتی بشه. یا مسئله گردشگری اسلامی، یعنی مسئله توریسم بین کشورهای اسلامی، این میتونه مورد تاکید باشه. کشورهای اسلامی عرض کنم که گردشگری‌های اسلامیشون رو تقویت بکنن، با همدیگه همکاری و مسایی داشته باشن. حالا گردشگری هم میتونه گردشگری مذهبی باشه بین کشورهای اسلامی، یعنی به هدف مقاصد مذهبی مثل دیدن اماکن زیارتی مکه و مدینه. عرضه بدارم که اماکنی که ما در عراق داریم، در سوریه داریم، خب شما میدونید که زیارت امام حسین علیه السلام، خب خیلی از کسانی که هم مذهب هم مانیستن میان اونجا زیارت میکنن.
بله.
و همه اینها میتونه که مساحت‌های عملیاتی. بله. برای این موضوع
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه موافق باشید یه قدری در واقع میگم با یه ضرب آهنگ تندتری، چون سوالات بیشتری هم داریم، در خدمت شما باشیم. من به حوزه دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره میکنم. ایشون تاکید دارن که در واقع یکی از اقداماتی که دشمن داره انجام میده و از زبان نویسندگان و به اصطلاح روشنفکران بعضن القا میشه این که اسلام رو در مسائل مهمی مثل مدیریت جامعه، اقتصاد و تقسیم قدرت و ثروت و مبانی سیاست‌های داخلی و بین المللی میخوان منزوی بکنن و بگن مرجعیت فکری و راهنمای عملی نداره. به نظر شما این تلاش که در طول سده های حتی دهه های گذشته و حتی در قرون اخیر هم به دفعات و به شکل‌های مختلف شاهدش بودیم، با چه هدفی صورت میگیره و اصولاً نگاه راهبردی دشمنان جهان اسلام، این رو بهش بپردازیم بعد به مصادیق بیشتری اشاره بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید، خب مسئله این که دین رو به خانه‌ها ببرن و فردی بکنن و از خونه دین بیرون نیاد، خب از خیلی وقت پیش بوده. حضرت آقا در همین سخنرانی اخیرشون گفتن که 100 خورده ای سال هست که این بحث